أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر عامل با بایه اختلاف کردن در این که معامله برای خود عامل انجام گرفته که عامل ملزم به اداء ثمن باشد، یا معامله برای مالک رأس المال انجام گرفته که مالک ملزم به اداء ثمن باشه، مرحوم سید در متن فرموده که قول بایه مقدم هست و طبعا عامل ملزم به اداء ثمن از مال خودش میشه و نمیتواند بایه را به مالک رأس المال ارجاع بده، حواله بده. این فرمایش مرحوم سید. پس موضوع بحث اختلاف عامل با بایه هست. مختار مرحوم سید تقدیم قول بایه بود نسبت به این مدعا که تقدیم قول بایه باشه. در مجموع به سه وجه در کلمات استناد شده، استدلال شده بر اینکه قول بایه مقدم هست نه قول عامل، و طبعا شراء حل می شود بر شراء للعامل که الزام بر عامل باشه. به سه وجه استدلال شده. وجه اول عبارت از حمل بر صحت هست، به این بیان که این معامله‌ای که انجام شده امرش مردد بین این هست که به نحو صحیح واقع شده باشه یا به نحو باطل. اگر عامل برای خودش معامله انجام داده، معامله صحیحه چون معزون در این بوده. اگر برای مالک انجام داده، این معامله در این تقدیر باطله چون معامله برای غیر انجام داده بدون اذن او و طبعا باطله. خب اینجا ما با یک معامله مواجه هستیم که امرش که معامله واقع شده نمیدانیم به وجه صحیح واقع شده یا به وجه فاسد واقع شده. اصالت و صحه و حمل بر صحت، قاعده اصالت و صحه و حمل بر صحت اختضا می کند که ما حکم بکنیم که معامله برای خود عامل واقع شده، چون فرد صحیح و فرد صحیح این وجه اول که این را مرحوم آقای حکیم در عبارت مستمسک اینجور آورده، فرموده که یحتمل ان یکون تعلق ظاهرن به ذمتهی اعتمادن علا اصالت و صحه، لأنهو اذا کان لغیرهی بطل لعدم الاذ و اذا کان لهو صحه. خب این معامله واقع شده دو تقدیر داره، یک تقدیر تقدیر فساد، یک تقدیر تقدیر صحت. این وجه اول. وجه حالا بررسیش میاد. وجه دوم تمسک به استدلال به ظاهر حال هست، همونطور که در عبارت خود مرحوم سید در متن اومده. به این ادعا که ظاهر حال عامل مثل بقیه افراد اینه که معاملات را برای خودش انجام میده. وقتی اقدام به معامله میکنه ظاهر حالش اقتضا داره که معامله برای خودش انجام بشه. این که بگیم معامله برای مالک بوده و از ذمه مالک ثمن ادا بشه، این برخلاف ظاهر حاله، برخلاف ظاهر، چون این عامل گفته در عبارتش با بایه گفته اشتری تو هازل متا، فعل را به خودش نسبت داده. در جایی که فعل رو به خودش نسبت داده و تصریح نکرد به این که من برای مالک خریدم وکالتن، ظاهر حالش اینه که برای خودش خریده. پس وجه دوم میشه ظهور حال که اختزا دارد بر ذمه خود عامل باشه در و حملش بر ذمه مالک میشه خلاف ظاهر. این مثال هایی زده مرحوم آقای حکیم، فرموده مثلا اگه گفته شخص گفته صلیتو نماز خوندم، یعنی برای خودم نماز خوندم، نه اینکه به نیابت از شخص آخر نماز استیجاری خوندم، این خلاف ظاهره. یا گفته که مثلا به شخص امر بکنه، به شخصی بگه صله، یعنی خودم نماز بخون. خب در اینجا چون ظهور حال به این هست که برای خودش این معامله را انجام داده، بایه همونی را ادعا میکنه که با ظاهر حال موافقه. پس قول بایه، دعوای بایه مطابق با حجت میشه، دعوای عامل که من این متاع را برای مالک خریدم میشه برخلاف حجت، تقدیم میشه با تقدیم با قول شخصی است که موافق با حجت. این حال شخصی که داره ظهور این فعلی را که انجام داده به این معنی که ظاهر حالی که عملی را انجام میده و فعلی را متکفل میشه، یا خبر میده از انجام فعلی مربوط به خودش، یا حتی درخواست میکنه فعلی را از دیگری، ظاهر حالش اینه که خود اون شخص، خود اون وقتی نسب فعل اسناد به شخص داده میشه، اون شخص به نفسی و مباشرتاً باید این کار را انجام بده، یا این کار از او مباشرتاً صادر شده، بالاصاله صادر شده، نه به وکالت. بله، میشود انسان از کاری را انجام داد برای غیر بالوکاله، ولی بخواهد این کار برای غیر واقع بشه احتیاج به قرینه داره. وقتی که این مقدار در عبارت گفته اشتریتو و نگفت اشتریتو للمالک، همین ظهور حالش اقتضا داره که برای خود عامل باشه، لا للمالک. حالا اینو این دعوا به ادعا اینه، مراد کسانی که به ظاهر حال استدلال کردن اینه. حالا این دعوا تمام هست یا تمام نیست، خب در اشکالاتش باید بیاد. این وجه دوم. وجه سوم و دلیل سومی که برای همین حمل شراء بر این که برای عامل باشه نه برای مالک به او استناد کردن، ظهور لفظ، نه ظهور حال، خود لفظ اشتریتو بدون غیر دلالت داره بر این که برای خودم بالاصاله هست. ظهور لفظ وجود داره نه ظهور حال، چون فعل وقتی که به شخصی نسبت داده میشه، ظاهر این فعل اندل اطلاع، ظاهر این لفظش که فعلی را به خودش نسبت میده، همین سلیتو یا سله یا اشتریتو، همین لفظ اشتریتو که شخص میگوید در این کلمه اشتریتو اسناد میدهد فعل شرا را به خودش، خود این لفظ ظهور در این داره که برای او بالاصاله هست، لا بالوکاله. قید وکالت احتیاج به بیان داره، اگه در کلام ذکر نشه ظاهر لفظ اصالت هست. اینم وجه سوم. حالا باید ببینیم وجود تمام یا تمام نیست. نسبت به وجه اول که حمل بر این وجه دوم در کلام که تمسک به ظهور حال باشه در کلام مرحوم سید صاحب القرآن اومده، در کلام مرحوم آقای حکیم هم تقریب شده این وجه دوم به دلیل دوم. وجه سوم که تمسک به ظهور لفظ باشه در کلام عده از محشرین عربه مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی به این وجه استدلال شده که در کلام مرحوم آقای خویی در مبانی، کلام مرحوم امام در تعریفه، که ما به ظهور لفظ استناد میکنیم نه ظهور حال. اما وجه اول که حمل بر صحت باشه، در موارد اختلافی که بالاخره این اختلاف رو یا بین خودشون هم بخوان حل بکنن ولو به محکمه هم کشیده نشه، بالاخره رای دیدش اینه دیگه. بله این عملا به مربوط به باب قضا اینا میشه که مدعی چه کسی است، منکر چه کسی است، قول مدعی اون کسی است که قولش مخالف حجت باشه، منکر اون نیست که قول موافق با حجت باشه. اگه به مقام قضا رسید اونجا خب اینکه منکر بخواهد قولش ثابت بشه علاوه بر این مجرد موافقت قولش با حجت کافی نیست، احتیاج به قسم داره یا نه اونا دیگه بحثای دیگه است. ولی به هر حال در مقام دعوا و اختلاف حکم این اختلاف اینه، منتها این حکم این اختلاف اگه به محکمه که جیده نشه بین خودشون بخواد حل بشه احتیاج به یمین نداره. اگه به محکمه که جیده شد اثبات قول حتی منکرم احتیاج به یمین داره دیگه، موافقت با حجت کافی نیست برای اینکه قول او را ثابت بکنه. اما این وجوه آیا تمام هست یا فل یا تمام نیست یا اینکه فل جمله تمامه به لحاظ بعضی از موارد، نسبت به وجه اول که حمل بر صحت به اصالت و صحت باشه که در عبارت مستمسک اومده، اشکالی که به این وجه به دلیل اول وارده اینه که اینجا جای اصالت و صحت نیست. اصالت و صحت مال جایی است که ارکان معامله تمام شده باشه، مقومات معامله محقق هست، منتها شک در اینه که این معامله واجد شرایط صحت هست یا فاقد شرطه. از جهت فقدان شرط و وجدان شرط اگه شک کردیم اصالت صحت میگه بنای بر او بذار. طلاق مثلا از نایه مرد واقع شده، بعد از اینکه طلاق واقع شده شک میشه که آیا مثلا در زمان طلاق زن در طهر بوده، در حیض بوده، اینها جزء شرایط صحته. طلاق باید از نایه مرد نسبت به زن خودش واقع بشه، این مقدار باید احراز بشه. اگر در صحت و فساد او شک کردی خب به اصالت و صحت حکم به صحت میشه. یا در غیر این از معاملات دیگر، از معاملات عهود به ایقاعات، هر جا بعد از وقوع معامله شک در صحت کردیم از جهت وجدانش نسبت به شرایط حکم به صحت میشه. ولی در مواردی که ارکان معامله و مقومات معامله مورد تردید باشه و احراز نشده، اینجا که جای اصالت صحت نیست. در محل بحث بله در محل بحث اصلا معلوم نیست که مشتری حقیقی چه کسی هست. اخلاف در اینه دیگه. یک احتمال اینه که عامل خودش مشتری باشه، اگر بالاصاله باشه عامل مشتری هست، اگر بالوکاله بود مشتری حقیقی که طرف اصلی طرف دوم عقد هست مالک هست دیگه، چون برای مالک واقع میشه. در اینجا اختلاف سر اینه یا تردید در این جهته که طرف بی معلومه که بایه بوده، طرف شرا چه کسی هست، آیا عامله یا مالکه. در خود طرف عقد تردیده، معلوم نیست که طرف عقد چیه. طرف عقد از ارکان معامله است، بالاخره عقد متقومه به دو طرفه. این که سمن برای چه کسی باشه و از کیسه چه کسی باشه اینا از مقومات عقد هست. دلیل حمله بر صحت به اصالت و صحت این موارد رو نمیگیره. و الا اگه در امثال اگه در این مورد بخوایم اصالت و صحت رو جاری کنیم در نقضهای زیادی میشه که در اون موارد هیچ کسی بهش ملتزم نمیشه. مثلا اگه فرض کنیم که شخصی یه طلاقی را خونده، صیغه طلاق را جاری کرده، نمیدانیم که مثلا زن خودش را طلاق داده بالاصاله یا زن دیگری را طلاق داده بالوکاله که معزون از نایه او هم نبود، خب اینجا به مقتضای اصال سه باید بگیم طلاق صحیحه، پس زن خودش طلاق گرفته. چنین حکمی را کسی ملتزم نمیشه. موارد نظیر این هم داره که این نقض ها نشون میده که مورد جریان اصال سه جایی است که مقومات عقد و ارکان معامله معلوم باشه، منتها نمیدانیم معامله شرط صحت را داره یا نداره. در مثل مقام که تردید در خود طرف عقده و در ارکان معامله است، اینجا جای جریان اصالت صحه نیست. این بخش اول. بخش دوم خود این که چه کسی طرف باشه، این رکن معامله طرف معین باید باشه دیگه. طرف عقد باید محرز باشه. یه طرف معینی باید با محرز باشه. منتها نمیدونیم عقدی که برای این واقع شده واجد شرط یا واجد شرطی. ولی اگه چه کسی طرف هست اصلا معین نباشه، در جایی که چه کسی طرف عقد معلوم نباشه، اینجا جای اثبات صحه نیست که مانعلفی از این فرده. کجا تنگ چه کسی؟ بله اونجا معلوم نیست که خطوب چه کسی نبوده دیگه. بله ولی کجا طرف ایقا چه کسی است؟ آره دیگه نسبت به مورد
نمیگه.
مجرد این هم اونجا هم جاری نمیشه دیگه. اونجا هم همین الکلام هم اونجا هم چون طلاق متقومه به اینه که از ناحیه مرد در مورد زن خاصی واقع بشه، مورد طلاق باید معیب باشه. نسبت به طلاق واقع از مرد در مورد زن خاص، اگه این مقدار محرز شک در وجدان نسبت به شرایط صحت داریم، طلاق اصال صحت جاری میشه. ولی اگه معلوم نیست که کدوم یک از اینا مورد چیز بوده، با اصال صحت نمیشه مشکل را حل کرد.
این
کجا؟ حالا این حرف این که اصلا خود اصال صحت جاری میشه یا جاری نمیشه، این که اگه اصال اشکال دیگه هم البته هست که اصال صحت اگر جاری بشه، نهایت اون عقد واقع را به نحو کلی به نحو طبیعی اثبات میکنه. اما خصوص این عقد، این عقدی که مربوط به اینه، این هم متعتب میشه، این لازمه عقلی او اصال صحت مثلا این را اثبات نمیکنه. ولی در اشکال اساسی بالی دیگه در موارد شک در ارکان و مقومات عقد، اونجا اصال صحت جاری نمیشه. این وجه اول. وجه دوم تمسک به ظهور حال بود که در کلام مرحوم سید ساورقه به او استناد شده و بعضی از محققین دیگر هم اینا قبول کرد. خب نسبت به این وجه دوم مناقشه شده، هم مناقشه من حیث صغرا هم مناقشه من حیث کبرا.
تو دوستان کنه ولی این کار تو فقه اصابت صحه رو بعض موارد مثل این که هم میگم به لازم باب غذا حالا بلا اصابت صحه اینجوری میدونه باب غذا این کار مثلا مثلا فرض کنید این کلیدی از این آقا خریده، اون مدعیه که من کلیدی به شما فروختم این بود که ام ولده، اون میگه نه بابا ام ولد که دیگه رو بکنه. در اینجا موارد میگن که اصالت
صحه
اقتضا میکنه و این آقا میشه مثلا مدعی
دیگه. هم اشکال هست دیگه، هم اگه دید توسط به اصال صحه در اونجا برای
تایید
این برمیگرده به همینی که هر جا کلن هر جا امر معامله دائر بین صحیح و وصال شد، ما اصالت صحه رو جاری کنیم. اگه به اطلاقش قبول داشته باشه، اون مثالی که شما فرمودید از این قبیل میشه. ولی اگه گفتیم که نه اصالت صحه اینجور نیست، پیلا اگه باشه همه موارد بخون جاری کنیم، یه نقضایی داره که قابل التزام نیست، اونجا در اون مثال هم نباید جاری بکنن. این وجه اول این بود. وجه دوم تمسک به ظهور حال بود. خب اینجا مناقشه شده در تعلیق مرحوم آقای بروجردی، مناقشه ای که شده مناقشه من حیث صغرا هست که کسی بگه حالش ظاهره در اینی که حتما برای خودش معامله کرده، اینجور نیست، بلکه مختلفه. ممکن اصلا خصوصیت این که این عامل تجارت هست، کارگزار اون مالک هست، این ملاحظه این جهت چه بسا باعث عکسش بشه، یعنی حالش ظاهر در این باشه که تجارت را برای مالک انجام میده نه برای خودش. روی حساب از جهت صغروی در مقام بگیم چون ظاهر حالش خودش اینکه برای خودش معامله کرده، این محل اشکاله. در کلام مرحوم امام مناقشه به این صورت توضیح داده شد که هم من حیث الکبرا ما استنار به حجیت ظهور حال را قبول نداریم، میشه اشکال کبروی، و هم من حیث الصغرا این که ظهور کار عامل، بله ظهور در این داشته باشه، حال عامل ظهور در این داشته باشه که برای خودش انجام داده نه برای عامل، از جهت صغروی هم محل اشکاله. روی نصاب فرمودن که عبارت تعلیقه ایشون اینه که ظهور الحال فی ذالکه علا اطلاقهی محل و اشکاله. این مناقشه صغروی که ظهور حال اصلا ظهور حال داره یا نه، در بعضی از موارد ممکنه به عکس باشه. اشکال بعدی و حجیت و حاضر ظهور علا فرضهی محل و تأمله. این که بگیم این ظهور حجته، اگه ظهور از جهت صغروی هم قبول کنیم، از جهت کبروی قبول نداریم که ظهور حال حجت باشه. و این برمیگرده به همون قاعده عام که اون چی که ما در باب حجج داریم ظهور لفظه، ظهور لفظ حجیت داره، ظاهر لفظ حجت لازم العقصه، اما ظاهر حال دلیل بر حجیت اون نداریم، به صورت مطلق و علل عموم دلیل نداریم. بله در بعضی از موارد خاصه اگر دلیل خاص قائم شد در اونجا ملتزم هستیم، ولی به عنوان عام ما دلیل نداریم که ظهور حال حجت باشه. روی این حساب در مواردی که تنافی پیدا بشه بین ظهور حال و اصل، اونجا به اصل باید عکس بکنن. مثلا کسی عادتش بر این باشه که بعد از خواب مثلا وضو میگرفت، الان امروز شک کرد که بعد از خواب وضو گرفته یا وضو نگرفته، بعد از بیدار شدن وضو گرفته یا وضو نگرفته، مقتضای اصل عدم وضو هست، عدم توضو هست، ولی ظاهر حال اختزا داره که این وضو میگرفت. و اینجا به ظهور حال نمیشه اعتماد کرد به حکم به طهارت این شخص کرد، بلکه من اینجا مستند اصل عدم وضو هست. پس از جهت کبروی ما ظهور، اگه از جهت صغروی ظهور رو قبول کردیم، از جهت کبروی ظهور حال دلیل بر به نحو مطلق که شامل مقام هم بشه دلیل بر حجیت نداره.
همین بحث اخیر اصولی بعد از آقای همین ظهور لفظی رو من به ظهور حال برمیگردم،
با یه جوری باشه که نه، بله اونم از باب اونم دلیل داره دیگه، بله اون از باب میگه دلیل داره چون بنای و حالا دلیل سیر است، ولی به صورت کلی هر ظهور فعلا اونم دلیل نداره. بله در باب اصالت و تطابق اینا عظیم این اشکال دوم. بعد حالا اگه کسی بگه که این رو دیگه کسی نگفت، ولی اگه کسی بگه که در عین این که ظهور حال حجت نیست، ولی در عین حال در مقام تعیین مدعی و منکر و تقدیم قول احد الطرفین، ما بگیم این قول او چون موافق با حاله، این طبعا منکر حساب میشه، طرف مقابل مدعی حساب میشه، ولی ظهور حال حجیت هم نداشته باشه، ولی در تشخیص مدعی و منکر این مقدار کافی هست که قول شخص موافق ظهور باشه یا مخالف ظهور. این قسمت را که اگر حجت هم نباشه ما به عنوان بچه تقدیم قرار بدیم، اینم محل اشکال، اینم تمام نیست دیگه، به تقدیم و قولهی ما عدم الحجیه ممنون، یعنی در اگه حجیتش رو میگی قبول نداریم، مدعی حجیت نیست، ولی در این حال میگی در مقام تقدیم، در مقام اختلاف قول او مقدمه، اینم دلیل نداره. به این حساب این اشکال، بله این بچه دوم که تمسک به ظهور حال باشه او اشکال شده، هم اشکال صغروی و هم اشکال کبروی.
چه که دوم بعضی دلیل آوردن براش، چون تو فرقه اونها اینام که بعضی که میگن مدعی منکر
اشکال هم خب همون از جهدی که با آقایی
که میگن ظاهره میگن مخاطره که این مدعی منکر خودش اشکالم
دیگه و همین عرض کردم که ایشون اشاره به همون مطلب داره که این تمام نیست. اگه مدعی کسی است، منکر کسی است که قولش موافق با حجت باشه، اما اگه ظهور حال باشه، امری باشه که قولش موافق با او هست ولی حجیتی در کار در بین نیست، این مطلب اضافه ای را
خودمون تبدیل شده ظهور لفظی دید، چون ظاهر عدله که
ظاهر حال ظهور لفظ نیست،
ظاهر لفظ نه در عدله ممکن، ظاهر اون که گفته عدل مدعی البینه، این مدعی
است که عرفش میگه مدعی جا میگه مدعی،
نه نه عرفاً مدعی،
نه تعیین مدعی، مدعی کسی است که چیزی اضافه ادعا بکنه، اضافه بعد اگر نه چیزی اضافه ولی منکر حالا همین این خب برمیگرده به تعیین مدعی، اینا این اعلام اینجور میفهمن که مدعی کسی است که یه چیزی اضافه ادعا بکنه، منکر اونی است که نه اونی را که ادعا میکنه به قول او بیش از اون حد نیست، بله چیز اضافه ای را ادعا نمیکنه، اگر قول شخص موافق با حجت باشه اضافه را ادعا نکرده، ولی اگر موافق با حجت نباشه، موافق با حجت نباشه خب چیز اضافه ای را ادعا کرده، بنابراین که مدعی در ملاک در مدعی به منکر این باشه که چیز اضافه ای را ادعا کرده در مقابل منکر که چیزی اضافه ای را ادعا نکرده، و لذا لو ترکه لترکن دعوا، اگر او رها بکنه دعوا از بین میره، نزاع منفصل میشه، اگر این رو ما ملاک قرار بدیم طبعا حجیت قول منکر کسی که قول او مطابق با حجت باشه، حالا این قسمت که البته مربوط به بحث قضا است ولی توضیحش در همین حده. خب پس اشکال نسبت به ظهور حال، اشکال غیر از اشکال کبروی، اشکال صغروی هم هست و اون عبارت از اینه که اینطور نیست که ظاهر حال عامل این باشه، بلکه به عکس همونطور که در کلام مرحوم صاحب ریاض اینا توجیه شده ممکنه گفته بشه چون این عامل به عنوان کارگزار و به عنوان وکیل از ناحیه مالک هست، بعد از وکالت بعد از اذن عامی که مالک به او داده حالش در مقام انجام معاملات ظاهره در اینه که برای مالک داره این کار رو انجام میکنه، این به عنوان وکیل معهود برای مالک هست، ظاهر حالش به عکس میشه، حالا اگر نگیم در همه موارد ولی این ادعا که مرحوم سید فرموده که ظاهر حالش معامله برای خودش هست لالل مالک، این فرمایش اشکالش واضح میشه. و اما وجه سوم که تمسک به ظهور لفظ باشه که این وجه در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم امام اومده که ما به واسطه لفظ صادر از عامل به او که نگاه بکنیم ظاهره در اینه که برای خودش داره معامله میکنه، ظاهر در این که برای خودش، چون عنوان شرا رو به خودش نسبت میده، این لفظ این اسناد شرا به نفسش بدون ذکر کلمه وکالت، خود این لفظ ظاهر در اینه که بالاصاله هست لا بالوکاله، چون مقابلش که وکالت باشه احتیاج به بیان داره، در اینکه ظهور لفظ باشه این مطلب را از عبارات مرحوم آقای حکیم هم میشه استفاده کرد، چون مرحوم آقای حکیم هم در اشکال بر صاحب ریاض فرموده بود که چجور شما میگید لفظ او ظاهر، معامله او ظاهر در این که برای مالک باشه و هانی که عرف برخلاف او هست، این که عرف برخلاف او هست به همین نحو ممکنه توجیه بشه، یعنی متفاهم عرفی از لفظ عامل که میگه اشتریت و هذا المتاع، متفاهم عرفی از این لفظ اینه که برای خودم به اصاله خریدم، اراده غیر که وکالت باشه احتیاجی به غیر داره، اما فی حد نفسی نه، این ظهور داره در شرایط برای خودش. این وجه بله سوم، آیا این وجه سوم هم قابل تصدیق یا نه؟ همونطور که در ذیل کلام صابریات گفته شده، اصل این ظهور لفظی مورد قبوله که اگر شخصی فعلی را نسبت بدهد به خودش، اسمی از وکالت نیاورد، ظاهر در این که بالاصاله این کار را انجام میده، ظاهر در این اصالت است. اصل ظهور لفظی جای انکار نیست، مورد قبوله، منتها کلام در اینه که به این ظهور لفظی در صورتی میتوانیم اخذ بکنیم که قرینه برخلاف نباشه. از کلام مرحوم صابریاد اینجور استفاده میشه، یا کلام صابریاد را ممکنه اینجور توجیه بکنیم که چون مالک به این عامل اذن داده است که اتجار بکنه برای مالک، و غلبه خارجی، تعارف خارجی هم بر اینه که عاملها بعد از اجرای عقد مضاربه برای مالک معامله را انجام میدن، این تعارف خارجی و غلبه خارجی، این خصوصیت، این قرینه اگر در نظر گرفته بشه، دیگه لفظ اشتریتویی که عامل رفته مثلا در بازار گفته که این در مغازه گفته اینو میخرم، دیگه لفظش با وجود اون قرینه دیگه ظهور در شرایع نفس پیدا نکنه. اون در حقیقت قرینه حافه به کلام ظهور او را از بین میبره و ظاهر کلام او را ظاهر در اشتراع للمالک قرار میده. کلام صابریان قابل توجیه به این بیان بود، منتها دیروز هم عرض کردیم این در عاملهایی قابل تطبیقه که دارای شأن واحد باشن، یعنی کار او فقط خرید و تجارت با مال دیگری باشه، ولی اگر عامل یا اون متاعی رو که میخره فقط مناسبت داره برای اینکه برای مالک بخره، ولی اگر عامل ذو شؤون بود هم با مال خودش تجارت میکنه هم با مال مالک تجارت میکنه، اگر این شأن تجارت و خرید لنفسی هم داشته باشه، دیگه در اون مورد در عامل ذو شؤون این قرینه وجود نداره. وقتی این قرینه وجود نداره، ظهور لفظ او که میگه اشتریتو، رفته متاع بله 100 میلیونی را خریده، گفته اشتریتو هذا المتاع بکذا، همین مقدار که گفته اشتریتو بکذا، این ظهورش اینه که برای خودم میخرم نه برای مالک بلاصالح. در مقابل این ظهورم قرینه وجود نداره. وقتی قرینه وجود نداشت، لفظ ظاهر به لفظ ظاهر در اراده شراء لنفسهی به این ظهور باید عکس بکنیم. اونجا این قرینه برخلاف هست که عامل شأنش تجارت با مال مالک فقط باشه، تو اصلا این مقدار یا اصلا پولی نداره که با او تجارت بکنه، یا پولش را برای این تجارت نذاشته، برای جهات دیگه گذاشته، یا اصلا متا یا عنوان سومی که متایی که میخره مناسبت نداره به اینکه برای خودش بخواد بخره، قیمت متا اونقدر زیاده که این مقدار پول رو نداره که بخواد برای خودش تجارت. اونجاها این قرینه تمام میشه، ولی اگه این قرینه ولی در غیر اون مورد، یعنی در عامل شؤون که یختمل فی حقه ان یکون ان یشتری لنفسی و ان یشتری للمالک، اینجا ظهور لفظی داریم، در مقابل ظهور لفظی هم قرینه برخلاف نیست.
ظاهر
حال که برای چیه؟
که برای مالک داره معامله، نه برای لفظ مالک، لفظ مالک خودش، ظاهر لفظ برای خودشه، ولی ظاهر حالش اینه که برای او داره
معامله. ظاهر حال از کجا پیدا شد؟ فرض اینکه اگه عامل جوری باشه که هم برای خودش تجارت میکنه هم برای مالک، حالش اینجور باشه، این دیگه قرینه نداره، این دیگه ظهور حال نداره دیگه.
آره، یه جایی نداره،
اگه ظاهر حال بالاخره یه منشأی میخواد دیگه، منشأ اگه تعارف خارجی باشه، غلبه خارجی باشه، اگه یه جوری باشه که هر کسی اینو دید تو این بازار میگه اومده برای مالک این کارو بکنه، اینجور باشه، این در عامل روشن واحد درسته که هر کی اینو توی مغازه دیده میگه، نمیگه اومدی برای خودت بخری، میگه اومدی برای مالت بخری. اون قرینه باعث این ظهور میشه.
ولی اگه
کجا این قرینه است، این قرینه ولو لفظش نه درسته، نه میگه ولی قرینه میشه در حقیقت. این یه جوری میشه که این لفظ با این قرینه این ظهور در معنای دیگه پیدا میکنه، نه ظهور حال فقط. لفظ با این قرینه، قرینه حالیه هست دیگه، این قرینه حالیه موجب ظهور لفظ اشتریتو در اشتریتو للمالک میشه. ولی اگر این قرینه نباشه، اون ظهور لفظی طبیعی که وجود داشت در مقابل اون که قرینه نداریم، به این ظهور باید اخذ بکنیم. این میشه احتمال. اینا سه وجهی بود که برای قول مختار مرحوم سید که تقدیم قول باید. در اینجا یه وجهی در کلام مرحوم، یه عبارتی مرحوم محقق عراقی در تعلیقه بر عروه داره که نتیجه این وجه در حقیقت تقدیم قول عامل میشه، نتیجهش میشه تقدیم قول عامل، نه تقدیم قول باید. قول باید عبارت مرحوم عراقی اینه که ایشون ذیل این عبارت که مرحوم سید در مد فرموده یقدم قول البایه لظاهر الحال، ایشون در عبارت فرموده مع سماع دعوا من لا یعلم، مع سماع دعوا لا یعلم الا من قبله عند قیام ظهور الحال علا خلافه. تنه فرموده که بله ظهور حال حجته، ولی اگر شخص کسی با ادعا بکنه چیزی که لا یعلم الا من قبله، قول او مقدمه. خب اینجا هم تطبیقش بر مقام اینجور میشه که عامل طرف شرا عامل بود، عامل ما نمیدونیم که عامل در مقام بی که گفته اشتریتو، اشتریتو لنفسی گفته یا اشتریتو للمالک گفته. خب این که برای مالک گفته یا نه، این تعیینش لا یعلم الا من قبل خود عامل دیگه. چون اینجا عامل ادعا میکنه که من برای مالک انجام دادم، برای این ادعا و قول قولیست که لا یعلم الا من قبله، ولو برخلاف ظاهر حالم باشه، ما باید به قول عامل اخذ بکنیم. نتیجه چی میشه؟ کنه فرموده که ظهور حال حجت هست، ولی اگه در مقابل ظهور حال دعوای من لا یعلم الا من قبله ای باشه، قول اون مقدم هست. این بله تعلیقه مرحوم محقق عراقی. خب این تطبیق این قاعده بر مقام که قول عامل در جایی که لا یعلم الا من قبله مقدم هست، چون تشخیصش با غیر اون نیست، متوقف بر اینه که ما این قاعده را به نحو عام قبول داشته باشیم که هر جا دعوا از غیر او قابل اثبات نباشه، اینجا قول او مورد قبول. این کبرا را قبول داریم که دعوای من لا یعلم الا من قبله مورد قبوله از جهت کبروی، و از جهت صغروی هم مورد از این موارد باشه. این که از جهت کبروی آیا این قاعده تمامه که کل دعاوی که لا یعلم الا من قبل شخص، این مسموعه، احتیاجی به اثبات نداره، احتیاجی به بیانه نداره، آیا مورد قبول یا نه از جهت کبروی اشکال شده. ولو این قاعده در بعضی از موارد مثل اخبار زن از اینکه حامله است یا حامله نیست، اخبار نسبت به اینکه در حال حیض یا در حال طهره، در این موارد دلیل داریم که قول زن قبوله. این تطبیقات، این موارد خاصه را دلیل داریم که از مواردی که لا یعلم الا من قبله، و در اینجا از او مطالبه بیانه نمی کنن، قول او مسموعه. ولی به صورت کلی اشکال شده که ما دلیل بر اون قاعده نداریم. از این موارد خاصه بخوایم تعدی بکنیم به غیر این مورد خاص، به غیرش از موارد از جمله محل بحث، این اشکال داره، قابل اثبات نیست. این اشکال کبروی. اشکال صغروی اینه که اینجور بله، اینکه در مقام چیز باشه، مقام از مصادیق این قاعده باشه، اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما همه جا اینجور نیست. مالک که ببخشید بایه که با عامل اختلاف دارن، الان اختلاف دارن، بایه ادعا میکنه که تو برای مالک خریدی، نه اینکه فقط لفظ تو برای خودت خریدی، نه اینکه فقط لفظ اشتریت رو گفتی، یعنی این مقدار گفتی، بیش از این نگفتی. عامل ادعا میکنه که نه من گفتم که اشتریت رو برای مالک، حتی اینم از مصادیق محل بحث میشه دیگه. خب این که گفته یا نگفته، این که این لفظ عن المالک و کالتن عن المالک صادر شده یا صادر نشده، این امری است که قابل تشخیص با بینه هست، قابل احراز با بینه هست. همه موارد بحث مساق این نیست. البته ممکنه مرحوم آغازی ها هم از جهت صغروی قبول داشته باشه که همه نیست، چون تعبیر او یه جوری است که داره که من از سماع دعوا لا یعلم الا من قبل، این معصما را این به این لفظ آورده، به صورت مطلق نفرموده، ممکنه از جهت صغروی قبول داشته باشه که همه موارد از مصادیق این موضوع نیست. خب اینم آخرین مطلب از مسئله 12 دیگه. مسئله بعدی مسئله 13، وظیفه عامل در مقام در عمل به مضاربه هست، چه کارهایی رو باید انجام بده و چه کارهایی رو میتونه برای او اجیر بده.
مسئله یه مسئله دوشه، این مسئله دوشه.